بس با اجازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه اولی بود که هدف از خلقت چیه، خصوصا که خداوند عالم بوده به اینکه کافر چه کسیه و اینکه کافر مستوجب عذابه. بعد اینجا فرمود که اولا خود این سوال باید تشریح بشه که مقصود از هدف خلقت هدف فاعله یا هدف خود خلقته، چون فاعل تامه هدف نداره. فاعل تامه کسیه که همه کمالاتو داره، به خلاف ما که فاعل ناقص هستیم در هدف گیری هامون، به خاطر نقصی که داریم یک کمالی رو در نظر میگیریم، برای رسیدن به اون کمال حرکت خودمون رو تنظیم میکنیم. پس ما میگیم ما برای این کاری که داریم میکنیم هدفمون این است. ما فاعل ناقصه ایم. این که ما ناراحت میشیم از شنیدن این جمله که بگیم فلان شخص هدف نداره، هدف نداشتن رو عقل تقویح میکنه دیگه. منتها کدوم هدف نداشتن؟ هدف نداشتن فاعل تام ناقصه رو، نه تامه. اگه یه فاعل تامه‌ای پیدا بشه که همه کمالاتو داشته باشه، کمال دیگه نمیمونه که این برای رسیدن به اون هدف بگیره حرکت کنه، حرکتشو تنظیم کنه. بعد گفتیم بعضی مصداقا شما دارین، مثلا کسی که دارای صفت جوده، مثلا حاتم طایی. حاتم طایی وقتی میبخشه قصدش از این بخشش چیز نیست الا همون صفت جود، از صفت جود بخشش ریزش میکنه. البته حالا شما به من اشکال نکنید، مثلا بگید آقای بکر، آقای زید اگه میبخشه به خاطر اینکه بره تو بهشت، اینم باز فاعل تامه نیست، چون این باز یه نقصی داره، یک کمالی رو در نظر گرفته، این فاعل تامه نیست. اگر فرض کنیم که یک شخصی به نام حاتم بوده که اصلا با بهشت و جهنم کاری نداشته، یه موقع ممکنه شما اشکال کنیم بگین که خب از بخشش لذت میبره. جوابش اینه که از بخشش لذت بردنم یه حدی داره دیگه. اونجایی که اون شخص میاد میگه که آقا من مأمور شدم که سر حاتم رو ببرم برای حاکم، میگه حاتم منم، خب این که دیگه لذت نمیبره از این که این جانش داره از بین میره. لذا نمیشه گفت که این هدف داشته، این انقدر صفت جود درش رسوخ کرده بوده، همه سرایر وجودش رو گرفته بوده، تمام افعالش بر اساس جود بوده. حالا مقصود این که این الان به خاطر این که به یک کمالی دست پیدا کنه نمیبخشه، از خود صفت جود بخشش ریزش میکنه. صفات الهی تماما اینطوریه، یعنی صفات از باب ریزشه نه از باب نیاز. فصل دوم گفتیم اگر مقصودش از هدفدار بودن، هدفدار بودن خلقت، بله خلقت هدف داره. و بعدم گفتیم که به این قسمت رسیدیم که دیگه بحثمون با قطع شدن برق خلاصه قصد بحثمون قطع شد، این بود که اگر سوال در خلقت انسانه، غایت کمالی فعل خلقت موجودی است که با طی مراتب کمال به مقامی از قرب برسد که هیچ موجودی نمیرسد. این خلاصه این بند بود. هدف این بوده که یه موجودی بیاد مراتب کمال رو طی کنه، به یه مقامی برسه که هیچ موجودی از موجودات به این مقام نخواهد رسید. این میشه هدف خلقت. این دیگه هدف خداوند نیست، چون اون که هدف نداره، اما فعلش هم بیهوده نیست، پس فعلش دارای هدفه. بعد این مطلب هم گفتیم که اگه شما اشکال کردین گفتین خب پس خدا این هدف خلقت که تحقق پیدا نکرده، که این همه آدم ها هستن که به کمال نمیرسن، جوابش این بود که هدف کمال نوعیه نه کمال شخصی. این اشکال درست مثل این اشکاله که شما بگین چرا این درخت سیب انقدر کار میکنه. درخت سیب کار میکنه برای اون عنصر آخر که دانه است دیگه. اصلا درخت برای میوه هم کار نمیکنه، میوه هم بهانه است برای دانه، آخرین چیز دانه است. این همه تلاشش داره میکنه تا دانه تولید کنه، یعنی تکثیر کنه خودشو. این دانه هدف درخت سیبه. حالا شما میگین که خب این درخت الان مثلا 100 کیلو سیب ازش چیدن، تو هر کیلو سیب هم مثلا 1000 تا دانه سیب بوده، مثلا 100,000 تا دانه سیب میشه مال این درخت. کل این باغ هم که 100,000 تا داره، 100,000 تا ضرب در 100,000 تا، بعد مثلا از هر 100 میلیون دانه‌ای که تولید میشه یه دونش میشه درخت سیب. پس این به هدف خودش نرسید. میگیم اتفاقا رسید، چون هدف این نیست که همه دانه های سیبی که در یک سال زراعی تولید میشه اینا تبدیل بشن به درخت سیب و همون تعدادی که این نوع در زمین باقی بمونه کافیه. این بعد از خودش رسید. میگن در یک سر سوزن نطفه به اندازه جمعیت کره زمین عرض شد که آدم هست. خب این قرار نیستش اینا همه تبدیل بشن به آدم، که فقط هدف بقای نوعیه، هدف نطفه بقای نوعی خودشه نه بقای تمام افراد. در کمال هم همینه، هدف کمال نوعیه. مطلب بعدی هم که نمیدونم بله، این که همه به کمال نرسن مهم نیست. حالا اجازه بدین این بند رو تا آخر بریم. بعد میفهمید که نه تنها انسان اینطوریه، همه انواع اینطوریان. یعنی شما وقتی نگاه میکنید از همه این ترکیبات مختلف، این همه ما عرض شد که کربن داریم در سطح این زمین، چند تاش میشه الماس، ولی همون تعدادی که میشه این به هدف خودش رسید. مطلب دیگه هم که حالا فکر کنم به این قسمت نرسیدیم، در واقع در ادامه بحث بودیم که خب حالا هدف کمال نوعی است نه کمال شخصی. هدف این است که تمام اشخاص انسان به کمال برسن، این هدف محقق نمیشه. تا اینجا بعد حالا ایشون اینطوری میفرمایند، الان اون فرمایش شما هم یه کمی جلوتر شرحش میاد. میفرمایند که وحیه معذالک لا تنال الکمال الا به نوعیته، کمال فقط کمال نوعی ممکنه تحقق پیدا بکنه. اما الافراد والاشخاص، افراد چی؟ اشخاص چی؟ فکثیر منها تبطل دون البلوغ الى الکمال، بسیاری از اینها باطل میشه حرکتشون، به اون کمال نمیرسن. و تفسد فی طریق الاستکمال، در مسیر به دست آوردن کمال فاسد میشن، مثل دانه های سیب. به عمل العلل والاسباب المخالفه، چون توی این عالم فقط یه دونه عامل وجود نداره، فقط عامل رشد دهنده دانه که نیست، هزاران آفت هم هست، هزاران آفت هست که ممکنه از اصل اون دانه رو برداره، دانه رو تو خاک از بین ببره. جوانه که میزنه سر از خاک میاره بیرون، هزاران عامل منافی داره. حالا جوانه شد ساقه، این باز آفت داره، آفت هم منصره در ممکنه باد آفتش باشه، باد بزنه این ساقه بشکنه دیگه بالا نره تموم میشه. یه حیوانی بیاد اینو بخوره در مرحله ابتدایی این دیگه به درخت تبدیل نشه، اینجا تموم میشه. پس چون این عالم یه مجموعه ایست از اسباب و علل که همه روی هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، در مسیر کمالی بسیار نادر پیش میاد که یه فردی به اون کمال غایی برسه. میفرماید که پس بسیاری از اینا با عمل علل و اسباب مخالف باطل میشه مسیر حرکتشون، لأنها محفوفتون بها، چون همه این اشخاص دور اونها رو این عوامل منافی گرفته. ولابد لها من العمل، نمیشن بگی اون عمل نکنه، که قانون علیت رو که نمیشه تعطیل کرد. لابد لها من العمل فی ها جریان علی مقتضا علیت ها و سببیت ها، چون لازمه علیت اونها این که عمل خودشون رو انجام بدن. واقعا مولوی در تمثیل مطالب عالی به زبان ساده قوقا کرده. اون داستان اون شیر بیال و دومی که گفته همینه دیگه. شما میگین که یه شیری خالکوبی کن روی بازوی من که این شیر یال نداشته باشه، دم نداشته باشه، تنه نداشته باشه، پا و دست نداشته باشه. خب شما در واقع دارید فرضتون رو ابطال میکنید. یه شیری که اینا رو نداشته باشه دیگه شیر نیست که. حالا شما یه عالمی میخواین که در این حال که انسان تو این عالم با همین سبک میخواد بره و به کمال برسه، قانون علیت هم کار خودشو نکنه. بالاتر از این گفتن که اینو بزرگان گفتن، نظر علامه هم همینه، میگن شما اگه یه کاهو برداری عالم به هم میریزه، که ما قبلا تو مباحث اولیه‌مون اینو بحث کردیم، گفتیم این مثل اینه که شما بگین بالا نداشته باشین. خب ما فقط با زبان که نمیتونیم یه گزاره رو بگیم، که ما فقط بیان میگم ما یک نداشته باشیم، ممکنه یه آدم جاهلی مثلا تصور کنه خب یک نداشته باشیم، بقیه اعدادی که داریم، که برداشتن یک یعنی برداشتن تمام اعداد، گذاشتن یک یعنی گذاشتن تمام اعداد. لازمه حرف شما آخه چیه؟ لازمه این کلامی که میگی یک رو برداریم یعنی اصلا عدد نداشته باشیم، این لازمه شه دیگه. نمیتونی شما یه حرفی بزنی به لازمش ملتزم نشی، که لازمه این که شیر شما یال و دم و شکم نداشته باشه، این که شیری بر پشت شما خالکوبی نشه. لازمه اینم که شما قانون علیت رو تعطیل کنی این است که اصلا عالمی در کار نباشه، آدمی در کار نباشه. این لازمه این حرف. لذایشو میفرماید که اگر تأثیر و تأثیر علل نبود نظام کن باطل میشد. ولو فرز شیء من هذه الانواع غیر متأثر من شیء من العوامل، اگه این بنا بود یه نوعی بیاد تو این عالم که از عوامل تأثیر نپذیره، عوامل مخالف مثل نبات مثلا، که از حرارت، برودت، نور، ظلمت، رطوبت، خشکی، تری، سمومات، مواد منافی ارضی و ترکیبات این تأثیر نپذیره، کانل هاف فی هازل فرض ابطال و ترکیب الخاص اولا. وقت در واقع این مثل همونی بود که شما بگین یه شیری بیاد که یال و دم نداشته باشه، در واقع اون اصل فرضتون یعنی شیر رو شما ابطال کردین. یه گیاهی بیاد، گیاه رو تعریف کنی یعنی چی؟ یه گیاهی که از آب تأثیر نمیپذیره، از نور تأثیر نمیپذیره، از آفات تأثیر نمیپذیره، منافی نداره، زد نداره، آفت نداره، رطوبت و حرارت و برودت توش تأثیر، این که دیگه گیاه نمیشه که. اصلا گیاه یعنی چی؟ گیاه یعنی یه چیزی که همه این تأثیر و تأثیرات رو داره. گیاه اونیه که با آب رشد میکنه. حالا شما فاکتور آب بردار، گیاه میمونه. گیاه اونی که از خاک تأثیر میپذیره، شما نه، میگه از خاک هم تأثیر نپذیره. ولی گیاه باشه، یعنی شیر باشه ولی یال نداشته باشه. خب دوم هم که نداشته باشه. در واقع شما برای گیاه، گیاه با چی میشه گیاه؟ یه سلسله چارچوب ها گیاه و گیاه میکنه. شما بیا یکی یکی این چارچوب ها رو برداری، بگی یه خونه ای باشه که سقف نداشته باشه، دیوارم نداشته باشه، در و پنجره هم نداشته باشه، پلکان هم نداشته باشه، مصالح ساختمانی و ستون و تیراهن و بدنه و زیرکاری هم نداشته باشه، ولی مثلا این خونه باشه. خب این که دیگه از این مفهوم خانه دیگه چیزی باقی نمیمونه که. بگین یک کتابی باشه که نوشته نداشته باشه، خط نداشته باشه، کاغذ نداشته باشه، جلد نداشته باشه، دیگه این کتاب نمیشه که. میفرماید که اولا من لازمه این حرف این است که این گیاه دیگه گیاه باقی نمیمونه، اون ترکیب خاص ابطال میشه. و ابطال العلل والاسباب در درجه دوم لازمه این حرف اینه که قانون علیت باطل میشه. خب قانون علیت میگه حرارت تأثیر میذاره، شما تأثیر، بله اونجایی که شما یه لباس میموشی میری تو آتیش، قانون علیتو که باطل نکردی که. شما وقتی یه پیراهن ضد گلوله میپوشی اثر گلوله رو خنثی میکنی که، قانون علیتو باطل نکردی که. اینجا بازم طبق قانون علیت به جنگ قانون علیت رفتی، یعنی با کمک قانون علیت با یه علت برتر اون علتو خنثی کردی. تأثیر گلوله که باطل نشده که، تأثیر بدنم که باطل نشده، یه مانعی اومده بین تأثیر گلوله و تأثیر بدن فاصله شده، مانع ورود گلوله به بدن شده، پس اینم با سبب قانون علیت شما رفتار کردی دیگه. حالا اینجا میفرماید که در مرحله دوم لازمه این حرف ابطال قانون علیت، در مرحله سوم ابطال کون و مکانه. و ابطال و نظام الکون یعنی عالمی در کار نباشه، چون خود این قانون علیت کل اجزای عالمو درست میکنه. پس باید نه گیاهی باشه، نه حیوانی باشه، نه تأثیری باشه، نه تأثیری باشه. این عالم چجوری شده عالم؟ این عالم مجموعی از همین تأثیر و تأثیرات دیگه. پس لازمش ابطال نظام کونه. فهم ذلک، فهم ذلک یعنی این توضیحاتی که عرض شد کنارش. حالا میفرماید که اون سوالی که اول بحث مطرح فرمودن، ممکنه یک کسی اینجا سوال کنه که خب حالا این که نشد، شما اگه قرار شد که کمال و نوعی فرض کنی که همینطوری هم هست، این همه آدم فدا بشن که یه نفر بره اون بالا. میفرماید در راه کمال نوعی فدا شدن افراد برای به دست آمدن جوهر شریف عالی ضرر نداره. مثالش هم این مثالی در حد عقل خودمون زده میگه. شما وقتی که این کارخونه رو راه میندازی، آخرین کارخونه چی میخواد بیاد بیرون؟ یه محصول میخواد بیاد بیرون که این محصول کمش بالاست یا کیفش، کمیت مهمه یا کیفیت. اسوار جناب ملا صدرا، صدر المتعلهین، دیروز دادم کتاب منطقی که از این بچه ها بخونم، خون صدر المتعهلین، گفتم به به ملا صدرا، صدر المتعهلین، صدر المتعلهین. خب این کتاب 9 جلده، هر جلدش هم عرض شد که سه برابر این کتاب بنده است. ولی کتاب نهایه مرحوم علامه بنزه همینه. اون وقت یکی از آقایون علما به حضرت علامه عرض کرده بود که آخه ایشون منظومه رو به جای بدایه رو به جای منظومه نوشتن، نهایه هم به جای اسوار نوشتن. ایشون حاج آقا امجد می‌فرمودن که یعنی این جلسه رو حاج آقا حاضر بودن، ایشون می‌فرمودن که این آقا اومد اسم اون آقا رو میگفت من یادم رفت، میگفت اون آقا اشکال کردن گفتن که این دفعه کجا شبیه اونه. عرض شد که میگفت ایشون گفت آخه این کجای این کتاب، آخه این جای اسوار، اسوار الان یه طرف تاقچه رو میگیره دیگه، شما بذاری یه طرف کتابخونه تو اسوار میگیره، مخصوصا این چاپایی که این انتشارات صدرا کرده، صدرای عرض شد که بنیاد حکمت صدرا، عرض شد که هداهم الله تعالی. خب این کتاب کجا شبیه اون نه جلده که یه نصف قفسه رو گرفت؟ میگفت ایشون یه جمله گفت، فرمود کمن یا کیفن. گفتم آقا ساکت شو. خب بله اگه از لحاظ کمیت میگی اون نه جلده این یه جلده، ولی اگه از لحاظ کیفیت میگی چی؟ این کیفیتش اینه که همه مطالب اونو در خودش داره. حالا اینجا همه قراره اینجا فدا بشن در طول این مسیر. یعنی شما یه آخه میگین که شما یه مدرسه زدین که تو این مدرسه آخر سر از این 30 نفر دانش آموز فقط یه نفر قبول میشه. خب این چه مدرسه ایه؟ اینجا از این چند میلیارد بشر 4 تا آدم حسابی بیرون میاد. این چه کارخونه ایه؟ جوابش اینه که این مغالطه است. مدرسه با کارخونه فرق میکنه. بله اگر در یک مدرسه از 100 نفر دانش آموز یه نفر عرض شود که به اون علمی که طراحی شده دست پیدا بکنه، میگن آخه این مدرسه کارشو درست انجام نداد. اما در یک کارخونه چی؟ در یک کارخونه خودروسازی باید همه ماشینا درست بیاد بیرون. حالا اگه مثلا یک کارخونه خودروسازی 10% ماشیناش خراب باشه، میگه آقا خب 90% خوبه دیگه، 10% میگن نه خیر آقا قبول نیست. 10% عدد استانداردی نیست. اما در کارخونه اورانیوم چی؟ این اشکال وارده. شما چند تن کیک زرد رو باید تبدیل بکنید به اورانیوم؟ چند کیلو اورانیوم چند تن کیک زرد میخواد؟ بعد وقت آخرش میگه او این همه ما مثلا مواد مصرف کردیم، صدها تن ماده، آخرش یک کیلو اورانیوم اومده بیرون، این چه کاریه؟ میگن کیلویه مگه؟ اون ارزشی داره که معادل با همه ایناست. اینجا میفرماید که فدا شدن افراد برای به دست آمدن جوهر شریف عالی، یعنی یه چیزی از تو این کارخونه قراره بیاد بیرون که همه عالم هم فدا بشن ارزش داره. اجازه بفرمایید من میدونم میخوان چه اشکالی بکنه. ولا زیرفی بطلان مسائی بعض الافراد، اینو تا عبارت رو سه تا بند رو بخونم بعد وقت در خدمت. میفرماید حالا این که میبینید بعضیا تلاششون به نتیجه نمیرسه اشکالی نداره. عبد ترکیبات ازا عدا زالک الا فوز بعض آخر بالکمال و القایت شریفه، اگه باعث بشه که یه عده به قایت برسن یه عده هم تو این مسیر متوقف بشن ایرادی نداره. علتی هیا کمال نو، چون این مسیر برای کمال نوعیه نه کمال شخصی، اما مدرسه برای کمال شخصی نه کمال نوعی. و یه کمال نوع و قایتو فان الخلقت الماديه لا تسا، لباس ماده بیشتر از این نمیکشه، لباس ماده بیشتر از این اقتضا نداره. میگن تو معدن طلا اگه توی 10 اگه توی یه تن خاک 9 گرم طلا باشه این جزء معادن خیلی عالیه، سوده بین 6 تا 9 گرم. خب یه تن خاک 6 گرم، یه تن یعنی 1 میلیون گرم دیگه، 1 میلیون گرم کجا، 6 گرم کجا؟ خب 6 تا در ازای 1 میلیون فردی که داره باطل میشه. هیچ کس همچین اشکاری نمیکنه، میگه میارزه. اینجا میفرماید که این که فان لباس ماده، یعنی این کره زمین، این کارخانه طلا سازی کره زمین اقتضا نمیکنه که شما به یه رگه طلا دست پیدا کنید که مثلا توی یه تن خاک مثلا 750 کیلوگرم طلا باشه، این شدنی نیست. یا مثلا الماس 5 کیلویی بیاد بیرون، این کارخانه ساخت الماس در دل این زمین همینقدر تولید میکنه. این کشش نداره، نه اینکه نمیشه، کشش در کار نیست. لذا لباس ماده اقتضای بیش از این نداره. و صرفل، این جواب فرمایش شماست ولی این نصف جوابه، صرفل کثیر من المادت الخصیصه، صرف کردن ماده بی ارزش زیاد، التي لا قیمت لها، که هیچ ارزشی نداره، فی تحصیل القلیل من جوهر الشریف العالی، برای اینکه یه جوهر شریف عالی اندکی به دست بیاد، استرباح اون حقیقی اون. این سوده، سوددهیه، بلا تبذیر او جزاف، نه تبذیر نه جزافه که بگین آقا این همه مثلا ظلم در حق کسی شده. حالا دو تا بنده دیگه هست که اونم بگیم الان هنوز دلمون آروم نشده، بازم باورمون نشده، میگیم نه بازم احساس میکنیم که یه جوری اینجا داره به ما ظلم میشه. حالا یه دو تا بنده دیگه هم اینم عرض بکنیم، بعد ما خواهی اشکالی بود جوابش عرض میشه. اللهم صلی الله علیه و سلم.